أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. یک آنچه گذشتی خدمتتون عرض کنم. ببینید، علامه داخل این فصل گفتن که فعل ما زمانی پایان پیدا میکنه، زمانی قطع میشه، یا درسترش اینه که بگیم عمل ما زمانی قطع میشه که ارادمون قطع بشه، ارادمون زمانی قطع میشه که علم وجوب پیشا اراده ما قطع بشه، و علم وجوب پیشا اراده ما زمانی قطع میشه که توجه ما به اون علم قطع بشه، توجه ما ضعیف بشه، توجه اون قطع بشه. در پی این بحث علامه بحث رو بردن سر این که چی میشه توجه ما به یک چیز قطع میشه، به یک چیز قطع نمیشه، یعنی توجه ما چجوریه، در مورد ماهیت شناخت توجه و تأثیرش روی اون. صحبت سر این بودش که اون علم تا زمانی که در نفس ما حاضره، یعنی داریم بهش توجه میکنیم، به تبعش خب ارادهش، به تبعش خود فعل، اینها هستش. بعد این سوال مطرح شد، چه چیزی یک چیز رو در نفس انسان حاضر نگه میداره؟ یا به تعبیر دیگر، حافظ صورتی علمی در نزد انسان چیست؟ بعد مثال زده شد، مثلا آقا الان که شما اشیاء بیرونی خودتون رو میبینید، یک چیزی رو، این صورت، این قوام، این با این ویژگی ها و اینها دارید درکش میکنید، یه حافظ صورتی داره. گفتیم قدمایی بودن که این رو به دلیل قوه و ماده حافظ صورت میدونستن. بعدی ها اومدن گفتن که وجودشه حافظ صورتشه. علامه بحث رو بردن تو دامنه ادراک، گفتن در اون ساحت ادراک ما چه چیزی حافظ صورته؟ گفتن حافظ صورت همون توجهه. بعد مثال زدن تو جلسه پیش، گاهی اوقات شما توی خیابونی داری راه میری، از کنار درخت ها و مغازه ها عبور میکنی بدون اینکه به اونها توجه کنی یا توجه گذرایی میکنی. این مغازه ها و درخت ها بود و نبودشون که انهو برای شما یکیه. آن چیزی که در ساحت ادراک شما یک چیزی رو بود میکند توجه شماست. پس اگر شما به یک چیزی درست توجه کنید، او در ساحت ادراک شما میاد، هستش تا زمانی که بهش توجه کنید. اگه توجه نکنی، بود و نبودش یکیه. بعد گفتیم صورت های نفسانی شما هم همین جوریه، به هر میزان که بهش توجه میکنی اونها هست. بعد مثال رساله الولایه رو زدیم که علامه گفتن برید یه جای خلوت تاریکی که نه نوری، نه صدایی، نه گرمی و سردی، نه زبری، هیچ کدوم از اینها ادراک شما رو درگیر نمیکنه. تو اونجور حالتی قرار بگیرید، یه سیبی رو مثلا تصور کنید، روزی 20 دقیقه این کار رو یه نفر کنه، بعد یه مدت میبینه انقدر قوه خیالش قوی اون شیء رو داره تصور میکنه که با سیب بیرونی یکیه. پس مرز بین ماده و خیال نم نم ضعیف میشه، مرز بین ماده و مجرد نم نم ضعیف میشه و دائر مدار توجه شما میشه. این توجه شماست که تعیین میکنه که وقتی یه نفرم ساله که سیر و سلوک میکنه، قدرت نفسش میره بالا، به آسانی این که شما الان یک سیبی بهش توجه کنید، او هم توجه خودش رو از این عالم بر میداره، میبره به یک عالم دیگه، به یک امر دیگه، به یک حقیقت دیگه ای توجه میکنه. کنهو دین داره انسان رو یک حقیقتی میکنه که او رو پرورش میده که بفهم گوهر وجودش که قلبشه که باهاش توجه میکنه. این قلب هر سمتی میکشونیتش با او یکی میشه، با او متحد میشه و رنگ و بوی اون سمت رو میگیره. حالا قلبی که اخلد الالعرض شده باشه، به زمین چسبیده باشه، میل زمینی پیدا کرده باشه، یک جوره قلبی که الهی باشه، به سمت حق تعالی باشه، یک حالات دیگه پیدا میکنه. لطایفش بیشتر میشه، دقایقش بیشتر میشه، سعش بیشتر میشه، شدتش بیشتر میشه، ویژگی های مختلفی پیدا میکنه. این یک خلاصه از آنچه تاکنون مطرح شد. یک نکته خوب اینجا از این بحث علامه خدمتتون عرض کنم، یه ذره خارج متنه ولی عملی به دردتون میخوره، یه اینه که ببینید اشیاء پیرامون شما که ثابتن، این عالم شما یه عالم ثابت بیرونی دارید، همین انسان ها در دیوار چوب، همین چیزایی که دارید بیرون خودتون میبینید، شما از این عالم یک معنا رو با یک عینکی از معنا دارید بهش توجه میکنید و یک معنایی رو درک میکنید که قلاب چیزی که شما رو از این عالم درک میکنید قلابش توجهات شماست. یعنی شما با نوع توجهی که به عالم پیرامون خودتون دارید اون عالم ادراک خودتون رو پدید میارید. شما در واقع آقا جون در عالم ادراک خودتون دارید زیست میکنید، نه در عالم خارج. شما الان که من خدمتون هستم داریم صحبت میکنیم با هم، در خیلی داده های مختلفی پیرامونتون هست، ولی با نوع توجهاتی که دارید، شدت توجهاتی که دارید، هر کدومتون یک عالمی رو دارید در خودتون رقم میزنید. یک نفر تو خیابون راه میره با دیده شهوت آلود مناظری رو دقت میکنه بهش که این نیاز رو برطرف میکنه، عالم او عالم شهوته. یک نفر تو خیابون راه میره با دیده زیستشناسی از همون عالمی که او دیگری داشت شهوت دریافت میکرد، موجودات زنده داخل خیابون رو فحص و بررسی میکنه. یک نفر با دیده الهی نگاه میکنه و همه عالم رو واله و شیدای حق تعالی میابه، حق تعالی رو میابه که در کار هستیست و جلوات گوناگونش نمایانه و کل شیء خاضع له و همه چیز برای او خاضعه و لا اله الا الله و همه چیز مشغول اوست و او رب عالمیانه، همه را داره ربوبیت میکنه و الیه المسیر و همه را داره به سوی خودش باز میگردونه و هزاران معارف دیگه و داخل این خیابون. آن چیزی که انسانها رو داره تمایز میده نوع توجهاتشونه که داره نوع عالمی که اونها درونش زیست میکنن رو رقم میزنه. ماها با توجهات ناقص، با عقاید ناقص، با عقاید باطل معمولاً در دامهای گیر میکنیم که زندگیمون رو به تباهی میکشونه. یک دامش آن چیزی بود که جلسه پیشین مطرح شد که آقا حق تعالی تماماً کمالات خودش رو بروز داده و هیچ اتهامی متوجه اون نیست، او هیچ کم نگذاشته برای ما بنده ها، برای هیچ کس کم نگذاشته. هیچ عیبی متوجه اون نیست، هیچ کمکاری نکرده و هرچه بایست رو انجام داده و تماماً هستی رو مهیای وصول به خودش کرده و بی حساب میبخشه و بی حساب روزی میده و بی حساب عطا میکنه و بی حساب دستگیری میکنه و لطفش جاری بر همه است. این جواد علل اطلاق، این کریم علل اطلاق، هیچ گونه بساطی برای رنج ما به یک معنا فراهم نیست. یعنی آقا جون ما چیزی برای رنج کشیدن با وجود او نداریم. تنها رنجی که یک عاشق میتونه ببره رنج از اینه که او رو از دست بده. که این رنجم باز رنجیه که برخواست از نوع اعتقاد فرده. پس این همه رنجی، این همه ملالی، این همه اکراهی، این همه کفری، این همه قر زدن و این همه بد دیدن محصول چیست؟ او که کم نگذاشته، محصول نوع توجهات ماست، محصول نوع نگاه ما به این هستیه. آخرین مراقبه یک عارف مراقبه جمال مطلقه، یعنی همه چیز رو زیبا ببینه. جلسه پیش این شعر حافظ رو خوندیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. رنجش یعنی کفر، یعنی که میرنجی، یعنی گمان، آیا گمان کردی که حق تعالی کم گذاشته رنجت؟ پس برای چیه؟ از چی میرنجی؟ فکر میترسی کم بگذارد برات؟ میترسی حواسش بهت نیست؟ میترسی تو رو رها کرده؟ هیچ کدوم از این گزاره ها درست نیست. ما این که عالم اعتقاداتمون، عالم معرفتمون، عالم علمی خودمون رو، اون ساحت ادراکی خودمون رو با نوع توجهاتمون داریم رقم میزنیم و به تبع نوع توجهاتی که داریم انجام میدیم دچار رنج میشیم، دچار ترس میشیم، دچار خوف میشیم. مثلا برخی از عرفا گفتن اصلا سیر و سلوک یعنی تصحیح خیال، یعنی تصحیح همین نوع نگاه. نگاهش رو یه نفر اصلاح کنه میبینه که همین الان در بهشته. ما باید خودمون رو به رضایت از حق تعالی برسونیم. آیا از خدا راضی هستید؟ چرا راضی نباشیم؟ اگر ناراضی هستیم، اگر رنجیده خاطریم، کافریم. او رو خوب درک نکردیم، شناخت خوبی نسبت به این مسئله پیدا نکردیم. باید گفتگو کنیم با اهلش، با دیگران، مسئله ها رو حل کنیم، نگاهمون رو درست کنیم. که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. وقتی راضی از او باشی و مرضی او باشی، فدخلی فی جنتی، وارد در جنت میشی. ببینی همین الان در بهشتی، نه اینکه مثلا یک زمانی باید بگذره تا تو بمیری بعدش وارد قیامت و بهشت و جهنم و اونها بشی. همین الان خودت رو در بهشت میابی، میبینی همین جا الان بهشته. بهشت جاییست که او از تو راضیست و تو از او راضی هستی. این نگاه را به خاطر این دارم تأکید میکنم که الان که بحث توجهه، ببینید شمایید که با نوع توجهاتتون دارید این عالم خودتون رو میسازید. این خیلی جدیه، روی این کار کنید. عموماً ریشه بسیاری از معاصی ما اعتقادیه. ریشه بسیاری از معاصی ما، و اگر نگم همه معاصی ما، اعتقادیه، یعنی رو نوع نگاهیه که به حق تعالی داریم. گناه مخربترین اثری که داره، اثرش روی باور ما به خداست. نوع باوری که به خدا داریم. و عبادت مهمترین تأثیری که میتونه روی ما بذاره، تأثیرش روی نوع باوریه که ما نسبت به خدا داریم. یک نفر که میره از خدا یه چیزی میخواد، دعا میکنه، مسئلت میکنه، یک زبان حالی این دعا داره و او اینه که من به تو محتاجم و قائلم که تو احتیاج من رو برطرف میکنی. این باور رو من دارم، تو میتونی، میکنی، تموم، حله. و اگه یه نفر بیاد این وسط دست و پا بزنه، برگرده بگه پس چرا من فلان چیز رو از خدا خواستم خدا به من نداده، این خب برخواسته از یه کفر اعتقادیه دیگه. کفر اعتقادیش اینه که من یک چیزی رو صلاح میدونم و خدا یک چیزی دیگر رو صلاح میدونه و اون چیزی که من صلاح میدونم خیر منه و اون چیزی که خدا صلاح من میدونه خیر من نیست. حالا یا این که خدا خیر من رو در نظر نگرفته، منم که خیر خودم رو در نظر میدونم، در صورتی که او که اولا بالمؤمنینه، از خود ما به خود ما نزدیکتره، او از ما نسبت به ما دلسوزتره. پس ما هر چقدر برای خودمون دلسوزی کنیم نمیتونیم بیشتر از او نسبت به ما، نسبت به خودمون دلسوز باشیم. او خیلی بیشتر از خود ما برای ما دلسوزه، نسبت به ما شفقت داره، نسبت به ما سعادتمون رو میخواد، نسبت به ما کمالمون رو میخواد، نسبت به ما نجات ما رو میخواد. اولا بالمؤمنینه دیگه. فقط مهم اینه که این ایمانه، این باوره، این نسبت صحیح با حق تعالی ایجاد بشه. خب خارج از موضوع بدیم، ببخشید. بریم سر متن خوانی منامات و نبوات. صفحه 62: ثم انا اذا تعمقنا وجدنا مکس الحس ایزن لا یوجب القوه به نفسه. ما اگر دقیق تر نگاه کنیم میبینیم که این که حس ما رو یه چیز توقف کنه، این موجب قوت یافتن اون چیز نمیشه به صورت خلاصه. یعنی چی؟ یعنی که اون صورت محسوس با مکس ما درست نمیشه، بلکه با توجه ماست که اون صورت محسوس در توجه ما میاد. یعنی چی؟ مثلا شما داخل یه مهمونی هستید، سر و صداهای مختلف میاد، صدای قاشق، چنگال، جیغ و داد بچه‌ها، صحبت کردن آدم‌ها، اینها. یه نفر با شما شروع میکنه صحبت کردن، شما در ضمن اون همه اصوات مختلفی که میشنوید، در همه اونها، اونها صداهای دیگه یهویی براتون به نحو همهمه میشه و شما توجه میکنید به صدای این شخص، یعنی صدای این شخص رو از همه صداهای دیگه تمیزش میدید، تمایز قائل میشید و به این توجه میکنید. این توجه شماست که موجب قوت یافتن این صورت محسوس میشه در دامنه ادراک شما. وگرنه همینجوری هم مکس کنید شما بدون توجه، این موجب قوت یافتن نمیشه. الان میگه فانا لو صادفنا اصوات مختلفه مختلطه. ما اگه یه جایی باشیم که صوت‌های مختلف و در هم بر همی باش مواجه باشیم، کما یتفق و کثیرن فی المحافل العامه، همونجوری که توی میهمانی های عمومی و ولقوقاعات، اونجایی که سر و صداها و قوقاها به پاست، وحتمنا و قصدنا واحدا من المتکلمین، یکی از اون متکلم ها رو ما قصد کنیم، توجه کنیم ببینیم او چی میگه. سمعنا و میزنا کلامه، ما در این حالت صدای اون شخص رو میشنویم، صدای اون شخص رو از داریم تمایز قائل میشیم بین دیگران، دیگه متوجه نیستیم دیگران دارن چه صحبتایی با هم میکنن، فقط داریم توجه میکنیم به این صدایی. یه لحظه توجهمون بره به صحبت یکی دیگه، صدای این شخص برای ما میشه هم همه صدای اون شخص تمیز پیدا میکنه، صدای اون یکی ها میشه دوباره به این فرد توجه کنیم، اون یکی صداها میشه هم همه یه صدای واحد کنه و یه زیر صدایی میشه، این صدای این برای ما برجسته میشه. تو تصویرش هم همین جوریه. وقتی ما اونایی که یه ذره اصطلاحش شاید دیگه عمومی شده اینا رو همه بلدیم، روی یه چیز فوکوس میکنیم بقیهش بلور میشه، یعنی محو میشه. الان تو گوشی هم همین جوریه دیگه، وقتی مثلا چند تا دوربین که پشت گوشی نصبه، وقتی روی یک چیز فوکوس میکنه سایر قسمت ها رو محو میکنه. توجه اینجوریه، میره توی تصویر روی یه چیز فوکوس میکنی بقیهش محو میشه. همونجوری که مثال زدیم، یه نفر تو خیابون داره راه میره، فرد با نوع توجهش یه چیزی رو فوکوس میکنه، سایر چیزها محو میشه، سایر ویژگی ها محو میشه. یه مهندس عمران ساختمون ها رو توجه میکنه، نوع ساختمون ها فلان اینا، یه دیزاینر مثلا نمای ساختمان به جنس مصالح و مدل مصالحی که به کار رفته برای نمای ساختمان توجه میکنه، یک مهندس مخابرات چه بسا به چیزهای دیگه توجه کنه، یک برقکار به یه چیز دیگه توجه کنه، یک کارگر شهرداری به یه چیز دیگه توجه کنه. یک محیطه، اما از اون محیط ماها یه سری چیزهای سید میکنیم. اون چیزی که باهاش سید میکنیم، چه در صدا، چه در تصویر، چه در لامسه، چه در ویژگی های دیگه، اون چیز بسته به نوع توجه ماست. همین الان شما با نوک انگشتتون مثلا لبتون رو لمس کنید، شما دارید با لامستون، خیلی لامستون جاهای مختلفی درگیره، دستتون، پاتون، جایی که نشستید، جایی که تکیه دادید، اینها کل اجزای بدنتون با لباستون با هوای اطراف در ارتباط، در حالت لمسه. ولی وقتی که دارم من میگم این کار رو انجام بدید، چون قصد میکنید توجه شما میره به اون سمت، از ساحت لمس، همه اون لمس ها هستن، ولی آن چیزی که برجسته است، آن چیزی که دامنه ادراکی شما رو بیشتر اشتغال میده چیه؟ اون حالتی که دارید انجام میدید. ما این رو اسمش رو گذاشتیم قاعده هم همه. قاعده هم همه رو به یاد داشته باشید، حالا بعدها به کار میره. یعنی بقیه عناصر توجه، چه در شنیدن، چه در دیدن، چه در لمس، چه در سایر امور، میرن به نحو هم همه میشن، محو میشن. فقط اون موردی که میخوای بهش توجه کنی برجسته میشه، متمایز میشه. و اما الباقی فما اما نسمعها، باقی صداهایی که میشنویم همراه با اون چیزیه که ما میشنویم، به صورت یه زیر صداست. نسمعها کصوت الواحد الممتد المتشابه الاجزاء والحروف، به صورت یه صدایی میشنویم که اون صدای واحد دامنه‌دار و درازیه که به صورت پیوسته داره میاد و اجزا و حروفش هم با هم شبیه همن. یه صدایی مثلا انگار اینجور صدایی مثلا آدم ها معمولا تو سر صدا ها دارن، یه صدایی زیر صدایی اینجوری کنهو بین صحبت های ما هست. همه صداهای بیرونی رو ما اینجوری میکنیم. و کذالک عند المرض و المقاسات الالام اذ اشتغل المریض به شیء من الکلام او غیر ذالک کان ادراک الالم ضعیفن ولم يتعلم منه تعلمه عند عدمه. تو حالات مریض هم همین جوریه. مریض وقتی که در زمانی که مریضه به یک صحبتی گوش میده یا به یه چیزی مشغول میشه، یه فیلمی نگاه میکنه یا یه کاری داره میکنه، چون اشتغالش داره میره به سمت اون، اشتغالش از درد و مریضی کمتر میشه، لذا کمتر درد رو درک میکنه، یعنی درد، ادراک درد ضعیف میشه و این خیلی کمتر درد رو نسبت به اون حالتی که همه ذهنش متوجه بیماری خودش داره انجام میده. و میارن این کارهای مختلف هستش دیگه، حالا برای این که مثلا بازی درمانی برخی میان انجام میدن، اشتغال ایجاد میکنه، مثلا یک کودک سرطانی مثلا وقتی درگیر بازیه خب مثلا اون دردهای دیگرش مثلا فراموشش بشه، کمتر درد بکشه اینها، و افراد دیگه هم این فراوانی داره دیگه. یا مثلا فکر کن یه نفر که دندون درد داره، یه هوی در حینی که دندون درد داره مثلا یه فاصله 200 متریش یه بمبی منفجر بشه، اصلا یادش میره دندونش درد میکرد، توجهش میره به سمت اون. پس اون چیزی که دامنه درد و رنجهای ما، لذتهای ما رو داره مدیریت میکنه، کدوم شدید باشه کدوم ضعیف باشه، چی درک کنیم، چه جوری نگاه کنیم، چه شکلی عمل کنیم، چیه؟ توجه ماست، انسان و توجهش. و هذا مترد فی جمیع المحسوسات ولا یوجد فرق بین صورت القوت و الضعف فی هذه الامثله الا وجود توجه النفسانی. میگه این چیزی که ما گفتیم در امور دیگه هم جاریه و مثال های مختلفی مراش بشه زد، و این شدت و ضعف صورت هایی که برای ما رخ میده، چه در جانب لذت چه در جانب رنج، به توجه نفس و عدم توجه نفس بستگی داره. فلت توجه دخالتون، پس توجه یه دخالتی توی این ماجرا داره، یک تأثیری در این ماجرا. ثم اذا رفعنا توجه عن کل مثال وجدت فیه قوتون عادل امرو الى ضعف. اگه تو هر کدوم از این مثال هایی که زدیم یه قوتی وجود داره، وقتی که توجه رو برداریم، توجه دیگه نکنیم، اون قوته به ضعف تبدیل میشه. این که واضحه دیگه، یعنی مشخص. خب این تا اینجا، این دو پاراگراف هم بخونیم دیگه فصل سوم تموم میشه و میریم وارد فصل چهارم انشاءالله میشه. و اما الخیال المحض فنرا فیه ایزم من الفرق ما نراه و فی صورت المحسوسات الخارجیه. اما در مورد خیال محض، اون چیزی که تو عالم خیال شما رخ میده، ما یه فرق جدی بین اون خیال محضمون با صورتهای خارجی میبینیم. اون چیزایی که تو خیالمون، الان من میگم یه سیب شما در خیالتون تصور کنید، واقعا با سیب خارجی کیفیت ظهورشون متفاوته. از ربما اعطى الخیال قوة المحسوس بل ازید. گاهی اوقات میشه خیال انقدر قوت پیدا میکنه، توجهات خیالی انقدر شدید میشه که از صورت محسوس هم شدیدتر میشه. کما فی المبرسمین، مانند کسایی که بیماری برسام داره. و عند السرسام، اینا چجور آدم هایی هن؟ یه جور مالوخولیا دارن، اینجوری تأثیر روشون که حالا بیا یه سری تصاویر میبینن، یه چیزایی میبینن که دیگران نمیبینن. حالا تعبیر این طرفیش مثلا یه نفر قرص روانگردان خورده، اختلالی در ساحت مغزیش داره رخ میده که توجهی که به بدن رخ میده، توجه میره به سمت تصاویری که اصلا اون تصاویر در عالم خارج نیست، محصول ذخیره خیال خود این شخصه. مثلا میبینه که داره مثلا همون چیزی که شما در خواب میبینید، مثلا با کیفیت در خواب میبینید، این در حالت بیداری براش رخ میده. اینجوری بگیم بهتر، تو این حالت ها میبینیم که قوه خیال غلبه میکنه بر قوه صورت های محسوس. و اذا تأملنا الحال فیه و فی الخیال المحض وجدنا النفس عند الخیال المحض متوجهة الى اشیاء و خاصة المحسوسات مع اعتیادها بها و کل ما رفعنا شیئا منها زادت قوة الادراک. تو این حالت ما میبینیم که فرد به واسطه قوه خیالش یه سری چیزا رو داره بهشون توجه میکنه، که معمولا پیش از این بهشون عادت داشته، مثلا یه صورتی بوده که هی تو نفسش می آورده تکرار می کرده، به اون محسوسات های از این دست که اومده تو خیالش داره توجه میکنه. حالا هر کدوم از این دامن، این چیزهایی که در ادراکش هستش زائل بشه، این بیشتر میتونه درک کنه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا الان یه نفر تصور کنید 10 تا صورت خیالی که خیلی بهشون عادت داشته و اون صورت خیالی برخواست از محسوساتش هست، اینا هی میاد جلو چشمش داره اینا رو نمایش میده و اینا موجب اشتغال نفسش میشه دیگه، نمیتونه ادراک کنه درست حسابی بیرون رو، هی تو ذهنشه اینا. هر کدوم از اینها که کم میشه طبق قاعده اشتغال، مثلا اگه ما 100 واحد توجه داشته باشیم، تا الان 80 واحدش به اینها بوده، 20 واحدش مثلا به محسوسات خارجی داشته توجه میکرد، هر کدوم از اینا که از بین بره، ادراکش نسبت به محسوسات خارجی بیشتر میشه، بهتر واقعیت رو میفهمه. از همینجا دوباره یک نتیجه عملی بگیریم. نتیجه عملیش این میشه که آقا جون، ماها گفتیم یه عالم خارجی هست، در و دیوار و سنگ و انسان‌هایی که هستن توش و فلان و اینها، اینها یه کنش‌هایی دارن انجام میدن، یه سری فعالیت‌ها دارن انجام میدن. ما در این عالم واقعا زندگی نمی‌کنیم. ما داریم در عالم ادراک خودمون که با توجهمون از این عالم ساختیم داریم زیست می‌کنیم. خیلی‌هاش برخواست از اعتباریات، خیلی‌هاش برخواست از وهمیات ماست، خیلی‌هاش برخواست از علایق شخصی ماست و اینها. ما وقتی داریم با این عینک ها به این عالم بیرون توجه میکنیم، اون حالت عالم آدم مالوخیایی رو داریم، حالت آدم برسام و سرسام گرفته رو داریم. خیلی از سخنان ما همون هزیانگویی های اوست، خیلی از تصاویری که ما داریم میبینیم، با معانی داریم میسازیم، درکشون میکنیم، هموناست. یه آدمی رو میبینیم مثلا میگیم که این عجب انسان فلانیه مثلا. خب این قضاوتی که ما در مورد این شخص داریم، داریم این شخص رو با این قضاوت خودمون نگاه میکنیم، این اون عالم ادراک ماست که داریم منطبقش میکنیم بر این تصویر که داریم در بیرون مشاهده میکنیم. در واقع ما داریم اون عالم ادراک خودمون اول مشاهده میکنیم، بعد داریم عالم خارج رو ادراک میکنیم. میگه هر کدوم از این تصاویر رو که برمیداری، این قضاوت‌های خودتو که از بیرون برمیداری، این از متن علامه داره برداشت میشه، صریح متن این نبود، تو واقعی‌تر ادراک میکنی بیرون رو، تو به رئالیسم نزدیکتر داری میشی، داری از ایدئالیست فاصله اینجوری میگیری، داری از برساخت‌های ذهنی خودت فاصله میگیری. اون که گفتیم قضاوت‌های منفی که ما در مورد خدا داریم با اعمالمون، با رفتارمون، با نوع نگاهمون به هستی، وقتی این قضاوت‌های منفی رو برمی‌داری، خدا رو بلعیان‌تر در واقعیت و هستی داری مشاهده می‌کنی. این فیلترهای ادراکی خودت رو داری نم نم برمی‌داری، این تعلق‌های رنگی که بین خودت و واقعیت، حقیقت نور قرار دادی، داری برمی‌داری. فقط بانه ادامه متن، ان المیزان فل قوت العلم قوت و توجه النفس. پس بیان شد که میزان در قوت و ضعف علم، قوت و ضعف توجه نفس است. و ظهر ايضا ان من كسر هذه العاده و جده فی توقل فی نفسه کان خیاله المحض به منزلت الحس فینا و بالعکس. و اگه یه نفر با جدیت در نفس خودش غور کنه و این عادت رو بشکنه، کدوم عادت؟ این عادت که ما عادت کردیم محسوسات رو الان اینجوری نگاه میکنیم، میبینیم تصاویر بیرونی واضح ترن، تصاویر خیالی ما مثلا بیکیفیتن. این عادت رو بشکنیم، یعنی همون جوری که در توجه به تصاویر خیالی و تصاویر در نفسمون، قوره در نفسمون برابری عمل کنیم. بعد از یه مدت میبینیم ما به ملکه خلع بدن دست پیدا کردیم. ما راحت میتونیم از بدن بکنیم بریم توی عالمی دیگه. از این محسوسات میتونیم بکنیم بریم توی عالمی دیگه. چرا؟ چه چیزی ما رو در این محسوسات نگه داشته بود؟ توجه بیش از حد ما به این محسوسات. حالا این توجه بیش از حد ما به این محسوسات ما قور در نفس کنیم. به قول علامه توقل فی نفسهی کان خیاله المحض به منزلت الحس فینا و بالعکس. تو اون حالت میبینه مرزی بین عالم خیالتون و عالم نفس و عالم حستون نیست و فقط این مرز به نوع توجه شما بستگی داره. و یه عارف همون لحظه که راحت با توجه خودش اینجوریه که شما چه شکلی از روی مثلا از این به این میز توجه میکنید، بعد توجه میکنید به این کتاب، به همین راحتی توجه خودتون رو جا به جا میکنه. او توجه خودش رو از محسوس برمیداره میبره تو عالم خیال، تو عالم خیال میبره تو عالم عقل، تو عالم عقل میره تو عالم اسما و صفات، توجهش به راحتی منتقل میشه. ما عادت کردیم، عادتاً داریم به این عادت کردیم به بدن، ما معتاد بدن شدیم، معتاد در محسوسات شدیم. خب این فصل سوم. خیلی حرفای جدی داشت علامه داخل این فصل سوم. اگر سوالی هست در خدمتتون هستیم. دستتون رو بالا بگیرید بنده میکروفونتون رو وصل کنم. کسی صدای بنده رو داره؟ خب الان تا فصل سوم رسیدیم. دوستمون میپرسن که به نظرتون تا کجا میرسیم بخونیم؟ عرضم به خدمتون ما صفحه 64 تا صفحه 38 اصلا بگیر 26 صفحه، 13 صفحه از متن عربی رو خوندیم، یعنی 26 صفحه از هر دوتا این ها. تا الان 9 جلسه خدمتتون بودیم. این چقدرش مونده؟ عرضم به خدمتون هرچند جلوتر میریم کار راحت تر میشه چون مطالب بیشتری افتاده جا، بیشتر جا افتاده. 100 صفحه، 26 صفحه، تقریبا اینجوری که ما داریم میریم جلو فکر میکنم که 30 جلسه لازم داره کل این رساله و ما الان 9 جلسه ایم، این جلسه نهمشیم. حتی اگه 16 جلسه این ترم رو هم بریم یه ترم دیگه میخواد. حالا یه راهکاری که هستش اینه که ما همین مسیر رو چون حضور ذهن دارن دوستان و اینها به صورت آزاد بعد از این پایان این ترم ادامه بدیم داخل همین بستر فضای مجازی تا رساله به پایان برسه. این رو دوستان نظر بدن اینجوری خوبه یا اینکه نه یه وقفه چند ماهایی بیفته و احتمالاً موضوعات انتخابی دوباره این طراحی بشه براش و یه ترم دیگه داخل دانشگاه ادامه همین رساله باشه. پیشنهاد بنده اولیه، یعنی معطل ترم‌های دانشگاهی نیستیم. نمیدونم دوستان چقدر همراه باشند با این پیشنهاد. حالا حالا ما میریم جلو این ترمو ببینیم به کجا میرسیم. دوستان اگه کسی سوال داره بفهمه، اگر که سوال نیست بریم فصل چهارم. خب پس بریم فصل چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الرابع. کل فعل واقع محسوس فله تأثیر ما فی النفس. هر فعلی که رخ میده، هر فعل محسوسی که رخ میده، یک تأثیری در نفس داره. فنقول انا از اعتدنا به شیء لم نتعلم عنه عند وقوعه و هو ظاهر. اعتدنا یعنی ما وقتی به یه چیز عادت میکنیم. انا از اعتدنا به شیء، وقتی ما به یک چیز عادت میکنیم، لم نتعلم عنه عند وقوعه، در زمان واقع شدن اون رنج نمیبریم. چرا؟ چون بهش عادت کردیم. عادت کردیم یعنی اون موافق نفس ما شده. رنج برخواست از درک منافره، نه درک موافق. یه چیزی که با انسان موافقه، ملایمه، با هم سازگارن، وقتی که مواجه میشن با هم دیگه، خب سازگارن دیگه، رنجی رخ نمیده، ولی لذت هم تازه رخ میده. ولی اونجایی که دو چیز با هم منافرن، ناسازگارن، غیر متلائمن، منافرن، تو این حالت رنج رخ میده. حالا ما با چیزی که بهش عادت کردیم باش سازگاریم دیگه، سازگار شده ساختار وجودم. انا از تدد ناب شیئن لم نتعلم عنه عند وقوعه و هو ظاهر. ما آشکاره که خب رنج نمیبریم از چیزی که بهش عادت کردیم. فانا اذا احسسنا به وقوع ما یخالفه کان ذلک صعبا علینا موجبا للتعلم. اما زمانی که احساس میکنیم یه چیزی که مخالف با ماست، یعنی عادتمون نیست، خلاف اونه، خلاف ساخت وجودی و روانی ماست، رخ میده، اون کار برای ما سخته، ازش رنج میکشیم. حتی ربما ادا الالحلاک. این حتی میتونه انقدر مخالفتش با ما سنگین باشه که موجب هلاکت ما باشه. کما فی صورت الفجعت به ازدهام الغم. مثلا وقتی که یک غم خیلی شدیدی به یه نفر وارد بشه به صورت ناگهانی، موجب میشه گاهی اوقات طرف توهی قالب توهی میکنه، میمیره، اصلا تموم میکنه. مثلا اون طفل 3 ساله ابا عبدالله اصلا انتظارشو نداشت اون اتفاق براش رقم بخوره، سر ابا عبدالله براش بیارن. اون شدت غم موجب شد جونش رو از دست بده. و اذا وقع ثانیاً لم یؤثر تأثیره فی الاول. اما وقتی که یه امری که مخالف امره، عرضم به خدمتتون، مخالف ماست، بار اول که به ما وارد میشه سخته، بار دوم تأثیرش کمتره. چرا؟ چون یه مقدار نفس ما اون رنج رو کشیده، اون رو درک کرده، آمادگی بیشتری باهاش داره، یه تلاعوم نسبی پیدا کرده، یه سازگاری کمی رخ داده. بار دوم، بار سوم بیشتر، بار چهارم بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه این سازگاری، این رنج نم نم کم میشه. مثل کسی میمونه که مثلا روزه نگرفته مدت طولانی، روز اول که میگیره براش سخته، روز دوم که میخواد بگیره براش آسونتره، روز سوم آسونتر، تا دیگه بدن عادت میکنه. یه کسی که کوهنوردی نکرده، بار اول مثلا این سخته براش، بار دوم آسونتره، بار سوم آسونتر از سریای قبلی، تا دیگه براش عادی میشه. این حالت داره. و کذالک کل ما زاد وقوعا زاد فی عدم الاهمیه حتی ربما لم یؤثر اصلا. وقتی رنج هی اینجوری هی تکرار میشه و هی داره تأثیرش کمتر و کمتر میشه، به یه جایی میرسه که دیگه اصلا رنج نیست، اصلا تأثیری نداره. و سببه القریب الغرابه، این خب علت این که این اتفاق میفته اینه که چیزی که دیگه ما باش اونس نداشتیم به همون نزدیک شده و ما به اون سبب رنج میکشیدیم، ولی حالا هی دیگه وقتی داره تکرار میشه دیگه این اونس ما او رو از قربت خارج میکنه، او رو از عدم انتظار خارج میکنه و دیگه ما رنج نمیکشیم. و ذالک ان الانسان مفتور علی البحث عن العله، این به این سببه که انسان فطرتاً هر چیزی رو که میبینه دنبال علتشه. چون دنبال علتشه، اون بار اول چون غریب است براش رنجاوره، بارهای بعدی که هی داره براش رخ میده بیشتر براش در ضمن اون فحصن الالهی که داره میکنه اون علت براش آشکارتر میشه و نم نم با اون انس میگیره تا دیگه اونم رنج پیدا نمیکنه. به تعبیر دیگه بار اول که انسان اینجوری انس میگیره که بار اول براش ناشناخته است، رنج آوره. بار دوم کمتر ناشناخته است، کمتر رنج آوره. بار سوم کمتر تا این شکلی. پس هم میشه برد سر بحث شناخت، هم میشه برد سر ساخت روانی انسان که به مرور زمان انسان عادت میکنه. و این عادت هم علامه برده سر بحث علم. فما رآه الانسان به حیث و یستقر فی الجمله فی قوته المدرکه و حافظتهی فهو لحضورهی اندهو لا یرید الکشف عن. وقتی حالا یه چیزی داخل ذهن انسان باشه دیگه اون احساس قربت رو نداره، چون در حافظش هست، دنبال علتش نمیگرده که حس غریبی نسبت بهش داشته باشه و رنج از او ببره و این شکلی باشه، چون آماده است، در قوه مدرکه و حافظش حاضره، پس دیگه اراده کشف از علتش نمی کنه. و حیث و کانت المخزونات من العلوم عند الانسان مختلفون به ضروره فاستحضارها ایضا مختلفون به ضروره. و انسان چیزهای مختلفی داخل حافظش داره که در مواقع مختلفی اونها رو حاضر میکنه در ذهنش. مثلا یه خیلی چیزا انسان تو ذهنش در خاطرش هست، چون یاداوری هر کدوم از اونها مختلفه از حیث ضرورت، پس نحوه حضور هر کدوم از اونها هم در نزد ذهن مختلفه. فاذن من الممکن ان یکون و بعضها صعب الاستحضار. گاهی اوقات بعضی چیزها رو آوردن یاداوری کردن در ذهن سخته و بعضها سهله و بعضیشون خیلی راحت میاد تو ذهن، همین که انسان اراده میکنه. فاذا اراد الاستحضار الصعب لزمه صرف التوجه عن الحاضر و يتوجه الى الخفي. زمانی که انسان میخواد یه چیزی که یاداوریش سخته رو یاداوری کنه برای خودش، لازمه که به اون چیزایی که الان داره توجه میکنه غفلت کنه و توجه خودش رو ببره رو اون امور پنهانی، اونا رو پیدا کردن، یعنی توجه بیشتری ازش میگیره. داره فرایند یاداوری رو علامه اینجا توضیح میده و نقش توجه در اون یاداوریه و حالا نمنم میریم جلوتر تا میفهمی از این چی میخواد الان میکشم. فهوه فی متعارف حالهی غافلون او که غافل ان الخفی المستبته. میگه انسان به این دلیل یه سری چیزا براش سخته چون نسبت بهشون غفلت ورزیده، اونها رو ذکر نکرده در ذهن خودش، اونها رو استفاده نکرده ازش، انقدر این رو کمتر استفاده کرده که دیگه اون نیومده در نزدش حاضر بشه و اون پنهان شده در وجودش و این پنهان شدنه موجب شده که توجه بیشتری ازش بخواد. یا غافل ازش یا ما که غافله، یعنی یه مقدار ذکر داره ولی کامل نیست. یعنی الان شما چیزهایی که مثلا قبلنا یاد گرفتید ولی خیلی بین شما و آموخته هاتون فاصله گرفت، اونها هست در مخزون وجود شما ولی گاهی اوقات اینقدر کم ازش استفاده کردید، از اون اون چیزهایی که یاد گرفتید، دیگه آوردنشون در نزد نفستون کار آسونی نیست. گاهی اوقات انقدر سخت میشه که دیگه به هیچ وجه نمیتونید بیاریدش، دیگه اونجا ما تعبیر نسیان رو مثلا براش به کار میبریم. پس شما یه سری از داده هایی که الان با توجهاتتون کسب میکنید، ما توی جلسه توی فصل پیش گفتیم ماها با نوع توجهاتمون یک دامنه ادراکی برای خودمون درست میکنیم، یه عالم ادراکی درست میکنیم. حالا به اون مدرکاتی که داخل عالم ادراکمون آوردیم توجه میکنیم، یه سریاش هم توجه نمیکنیم. چرا؟ چون توجه ما محدوده، ما N واحد توجه میکنیم بهش، N واحد دیگر رو توجه نمیکنیم، غفلت میبرزیم ازش. پس ما به یک سری اون عالم علمی که داریم، به یه سری از معلومات خودمون علم به علم داریم، به یه سریاشون علم به علم نداریم. اونهایی که علم به علم داریم همون هاست که حاضره در نفس ما، یعنی مثلا ما به عنوان بگیم اون تعبیر روانشناسی که مثلا برخی به کار میبرن، حالا چقدر مثلا بشه اینجا تطبیقش داد، ما یک ضمیر خودآگاه داریم، یک ضمیر ناخودآگاه. خودآگاه یعنی ما بهشون آگاهی داریم، یعنی علم به علم داریم. ناخودآگاه یعنی اون دامنه‌ای که ما بهشون دیگه علم داشتیم ولی به علممون دیگه علم نداریم، یاد بهشون توجه نداریم، نیازمند اینه که صرف توجه کنیم، از ناخودآگاهمون یه چیزی بیاریم تو خودآگاه. این شکلی میشه. فعندل انسان معلوماتون او ماهو و کل معلومات و مجهولاتون و ماهو و کل مجهولات. پس میبینیم که در نزد انسان، یعنی اون عالم ادراکی انسان، یه سری چیزا معلومن، یه سری چیزا کل معلومن، یعنی کمتر بهشون داریم توجه میکنیم، یه سری چیزا واقعا داریم بهشون همین الان توجه میکنیم، یه سری چیزا مجهولن، واقعا دیگه نمیتونیم کجا بودن کجا رفتن اونها یادمون نمیاد. او ما هو کل مجهولات، یا یه سری چیزا هستن که نیازمند اینه که با یه سری توجهات اونها رو دوباره فراخوان کنیم، بیاریم داخل ساحت توجه. و ما هو مجهولون فعلته مجهوله. اون چیزی که نزد ما مجهوله نمیتونیم بیاریمش، اون چیزیه که علتش نزد ما مجهوله. یعنی اگر ما بتونیم یه چیزی رو علتش رو فراخوان کنیم، خود اون چیز رو میاره. یعنی اون چیزی در دامنه ادراک ما موجب پیوند بین ما و یک صورت علمیه میشه، علت اون صورت علمی است. اون بالاتر علامه گفته بود ان الانسان مفتور على البحث عن العلیه عن العله. انسان اینجوری فطرتاً درست شده که هر چیزی رو میخواد علتش رو بدونه. اگر یک چیزی کل مجهول میشه یا مجهول میشه، به واسطه قفلت ما نسبت به علتشه. و ما هو مجهولون فعلته مجهوله. اون چیزی که نزد ما مجهوله، علتش مجهوله. و الا کان هو ایضا معلوما لما تحقق فی محله. و اگر ما علم داشتیم به علتش، اون رو محقق میکردیم، به اون توجه میتونستیم بکنیم و اینها. چرا اینجوریه؟ چون که علت همه چیز معلول تو خودش داره. یعنی علت هر چی معلول داره علت داره. اگه یه نفر علم به علت پیدا کنه، علم به معلول هم داره. یه نفر امکان داره برعکس اینو شبه کنه، بگه خب یه نفر علم به معلول داره، علم به علت نداره. معلول حد خورده علته. یعنی اگر یه نفر یه معلولی رو بهش علم داره ولی به علتش علم نداره، این حرف حرف غلطیه. چرا؟ چون به هر میزان که به اون معلول علم داره، به علتش هم علم داره، چون شأنی از شؤون اون علت هست دیگه. لکن الغریب و هو ما لیس معهود عند النفس ولا حاضر بل خفی غیر ملتفت الیه فهو من المشهولات. یه امری که برای ما ناشناخته است، امری که برای ما ناشناخته، غریبه، ناشناخته است، همون مثالی که زدیم، این نزد نفس ما قبلا نبوده، مثلا میخوایم الان بشناسیمش، حاضرم نبوده، ما بهش توجه نداشتیم، پنهان بوده، غیر ملتفت و نلیح بودیم بهش، بهش تا حالا توجه نداشتیم. این جز مجهولاته، درسته؟ ما نمیتونیم بهش علم نداریم مثلا. فیجب اندها البحث عن العله. تو این حالت نفس وقتی میخواد به این علم پیدا کنه، از علتش بهش علم پیدا میکنه، از طریق علم به علتش به او علم پیدا میکنه. ثم ان کل امر ثابت عند النفس فهیه متوجهتون الی غافلون عن خلافهی کما مره. هر چیزی که تو ساحت نفس داریم ما بهش توجه میکنیم، از خلافش داریم غفلت میبرزیم. فاذا وقع خلافه و صادفه الانسان بحث عن علته. انسان زمانی که با خلاف یک امری مواجه میشه، از علتش شروع میکنه فحص کردن. چرا؟ چون اون امره براش غریبه دیگه، ناشناخته است. ای عن الجمیع المعانیت المکتنفت بهی المربوطت به معه. منظورشو داره از علت علامه بحث میکنه، میگه میگم از علتش جستجو میکنیم. یعنی از چیش جستجو میکنیم؟ یعنی از همه مفاهیم و معانی که او رو پوشش داده، اون رو شکل داده و با او ربط داره، با او در ارتباطه، به همه اونها توجه میکنیم. خلاف اونه دیگه. مثلا یه نفر هستش معتقده که زمین در مرکز عالمه و خورشید به دور زمین میچرخه. حالا یه نفر اومده یه حرف غریبی، حرف ناشناخته‌ای زده، میگه که آقا چه اشکال داره که خورشید مرکز باشه، زمین به دور او بچرخه. خب شروع میکنه این یه امر ناشناخته است براش دیگه. این کسی که این امر ناشناخته براش هسته، شروع میکنه اینجوری فحث عن العله میکنه، از علتش جستجو میکنه، از همه معانی مکتنفه به اون و مربوط به اون میاد بحث میکنه، جستجو میکنه. میگه اگه اینجوریه، پس شب و روز میشه رو چه شکلی شما توضیح میدی که خورشید از این طرف در میاد میره اون طرف؟ میگه نه، در این حالت زمین داره به دور خودش میچرخه و ما گمان میکنی که خورشید داره این طرف به اون طرف داره. میگه خب اگه زمینه داره به دور خودش میچرخه، پس چرا ما نمیخوریم زمین؟ مثلا ما چرا این حرکت رو احساس نمیکنیم؟ میگیم این حرکت وضعیه، این انقدر زمین بزرگه که شما در مقیاس این بزرگی زمین اصلا متوجه این حرکت و به دلیل جاذبه‌ای که شما نسبت به زمین داری و اینها نیست. میگه خب اگه اینجوریه فلان مسئله چه شکلی میشه؟ پس مثلا گرما و سرما و نسبت‌های خورشید با ما عوض میشه چه شکلیه؟ میگه ببین حرکت زمین به دور خورشید دایره‌ای نیست، بیضاویه. گاهی اوقات از فصولی از سال ما نزدیک‌ترین به خورشید، در اون فصول ما میگیم مثلا فصل گرماست. در برخی از فصول سال ما دورتریم از خورشید، مثلا میگیم این فصل سرماست، مثلا فصل زمستانه. این معانی مرتبطه‌ای که تا حالا، یعنی شبکه مفهومی که تا حالا ساخته بود و دوباره احیا میکنه، دوباره ازشون سوال میپرسه تا از یه امری که باش موافق بود نم نم ببره به سمت امری که باش مخالف بود. یعنی داره علامه اینجا توضیح میده که چه شکلی پارادایم علمی عوض میشه، چه شکلی مثلا یه نظریه عوض میشه، چه شکلی نظر ما در مورد یه مسئله عوض میشه. این شکلی نیستش که آقا من تا الان قائل بودم که ایشون آدم صادقیه، یهویی به قائل بشم که ایشون آدم کاذبیه. نه، باید این تا فکت و این تا دلیل و این تا شاهد و معید بیارم تا این نظر عوض بشه، تا این گواه عوض بشه. بارها فرد فکر میکرده که آقا جمهوری اسلامی فلانه، بهمان این همه ظلم کرده، فلان اینجوری اینجوری، اینا مسئولانش دزدن، میخوان وردارن ببرن، الان در موقعیت خطر قرار بگیرن، ما مردم رها کردن اینا. بعد یهویی میبینه جنگی برپا میشه، اولین کسایی که جونشون رو کف دستشون گذاشتن همون مسئولینن. هیچ جای دنیا تقریبا نمیشه شما پیدا کنی که اینجوری برای آرمانش از صدر تا ذیلش رو به شهادت، یعنی اومده باشن جونشون رو داده باشن برای آرمان و اعتقاد. در میرن، شخصشون خیلی برای خودشون مهمتر از جامعهشونه. و برخی از مسئولینی که با اون نگام هستن بودن تو دولت قبلی، بودن تو موقعیت قرار میگرفتن که بین منافع شخصی و منافع عمومی، منافع شخصی رو انتخاب میکرد. این تغییر نگاه، کلان روایت که عوض میشه، میاد با تغییر در معانی مکتنفه بهی و مربوطت معه رخ میده. یعنی ما با یک، برای تغییر یک نگاه مجبوریم تمامی روابط و تمامی معانی که او رو پیرامون و او شکل گرفته رو باز تعریف کنیم. مثلا فلان شخص رو آدم امینی میدونستی تا حالا، یهوی فلان نهاد امنیتی میگه آقا این اسناد به ما نشون میده فلانی خائن بوده، بعد میای دونه دونه معانی که ازش داشتی، نگاهایی که بهش داشتی و بازسازی میکنیم، میگه آه فلان کارم میکرد ای از خیانتش بود، بهمان کارم بود، آه اینجوری بود، اینجا طرفدار فلان کشور در اومد، ها این به خاطر اون بود. این شکلی همه معانی پیرامونیش عوض میشه. یا یه نفر گمان غلط داشته در موردش، همینجوری. فاذا کان الفرض انه خلاف ثابت الحاضر فجمیع هذه المزانی معانی کذلک. اگه فرض بر این بشه که اون خلاف ثابته، اون درسته، همه معانی هم که او رو در بر گرفته همینجوری میشه، اون معانی ها رو هم عوض میشه. فاذا یکون الاثار المرتبطه علی المنافل، ببخشید اشتباه خوندم، فاذا یکون الاثار المترتبه علی المنافر مترتبه متکثره به تکثر ما معه و به عدده. چون اون امر که ما گفتیم که عوض شد، یه سری آثار برش مترتب بود دیگه، یه سری معانی هم او رو در بر گرفته بودن، یه سری ارتباطات هم او رو در بر گرفته بودن، چون اون کور مرکزی، اون هسته مرکزی عوض شد، تمامی معانی پیرامونیش هم عوض میشه، تمامی ارتباطات پیرامونیش هم عوض میشه. تا حالا فکر میکردی زمین مرکزه، حالا که فهمیدی خورشید مرکزه، تمامی نظریاتی که پیرامون زمین مرکزی بوده، همه اون معانی هم باید عوض بشه. تمامی ارتباطاتی که حول این معنای زمین مرکزی شکل گرفته، پیرامون اونا هم باید عوض بشه. آثاری هم که بر اونها مترتبه عوض میشه. الاثار المترتبت على المنافر مترتبت متکسرت به تکسر ما معه و به عدده. همه اونها هم به همون مبتلا میشن. و کلما کان کذالک و لوحظ ملائماتهی اشتد توجه النفس الی فیکون و اثبت اندها. و کلما کان کذالک، هر موقع که اینجوری باشه که ما یه امر ملائمی و با یه امر مخالفی و میاییم با همدیگه لحاظشون بکنیم، لوح زم و لائماتهی اشتد در توجه نفس الی. ما وقتی که حالا که اینجوری شد به یه معنا وقتی توجه میکنیم، میاییم با معانی پیرامونیش او رو در نظر میگیریم، توجه نفس به اون شدیدتر میشه. یه بار من مثلا به شما میگم که آقا جون فلان، مثلا داری یه واژه انگلیسی حفظ میکنی، میگی که آقا این واژه معنی فارسیش این میشه، اما اینو میای یه بار با معانی پیرامونیش توجه میکنی بهش، با اموری که ملائمن با این، مثلا هم خانواده هاش، فعلش، مثالش، این که ریشهش چیه، این ریشه رفته تو اون یکی کلمه این استفاده رو ازش شده، این بیشتر در جانت مینشینه. داریم چیکار میکنیم تو این فصل تا اینجا؟ داریم در مورد نظریه یاداوری صحبت میکنیم. میگیم بابا یه سری چیزا شما مجهوله برات، اون چیزی که مجهوله رنج توجه رو میکشی یاداوریش کنی، یاداوری نمیشه. چرا یاداوری نمیشه؟ چون علتش گم شده. علتش چی بوده؟ علتش همون معانی مکتنفه به اونن، همون معانی مربوطه به اونن. چون این رو توی کانتکسی نمیفهمی، توی یک زمینه ای نمیفهمی، اون درست جا نمیفته برات، مطلب خوب یادگیری برای تو رخ نمیده. او رو باید انقدر با معانی دیگه بپوشونی که این شکلی بشه. حالا علامه میگه هرچی این ملائم ها، این معانی مکتنفه به اون، این روابط پیرامون اون شدیدتر باشه، توجه نفس شدیدتره، پس اون از نسیان دورتره، پس یاداوریش راحت تره. اشتد در توجه نفس الی فیکون و اثبت اندها، این ثابت تره در نفس نفس. فاذا ثبت اول مرتبتن اوجبت خفاؤها ما فی العلم السابق الذی کان بخلافه. حالا چون شما یه نظریه ای رو، مثلا همون نظریه زمین مرکزی رو رد کردی داخل نفس خودت و یه نظریه خورشید مرکزی رو آوردی جایگزینش کردی، همین خلافه حکم یه ملائمی در معنای خلاف برای او پیدا میکنه. مثل اینی که مثلا شما کلمه وایت رو حفظ کردی، یعنی سفید، بعد میگی متضادش بلکه. چون متضادش خلاف او رو هم در نفست ثابت داری، در چه روابط شدیدتری برای حفظ اون در نفست داری. در این حالتی که شما یک نظریه و خلاف اون نظریه رو در نفس خودت داری یاد میگیری، اون بهتر در جانت مینشینه. بیاریم تو معانی سلوکی بازآفرینی کنیم همین معنایی که گفتیم. آقا یه نفر میفهمه اخلاص یعنی چی؟ یعنی برای خدا بودن. ولی زمانی خوب اخلاص در جانش میشینه که بفهمه شرک چیه. شرک این معانی مربوطه با اونه، خلاف با اونه. اگه بفهمه فلان کاری که میکرده به عنوان اخلاص خودش یکی از مصادیق شرک بوده، این خیلی اخلاص بهتر در جانش مینشینه. و اساسا میگن فرق آموزش، در روایات داریم دیگه، آموزش معاویه اینجور بود که ایمان رو یاد میداد اما کفر رو یاد نمیداد. لذا خیلی از افراد ملتبس به کفر می شدن به اسم ایمان، فکر می کنن ایمان دارن ولی کفر بود. ولی اگر خلافش رو یاد بدی به فرد، خلافش رو در یادگیری، در حضور، در توجه، در اونها لحاظ کنه، فرد بیشتر در جانش راسخ می شه. لا اله الا الله در مقام نفی برمیاد، بعد در مقام تثبیت برمیاد. این در مقام این نیستش که بخوام تعریف علم کلام رو کنم، متکلم ها اول طرف رو کافر در نظر میگیرن، بعد شروع میکنن تلاش میکنن بهش اثبات کنن که خدا هست و اینا، اصلا منظورم این نیست. در معنای عملی دارم این حرف رو میزنم، میگم آقا جون توجه کن، اون کسی که داره این ایمان رو میفهمه در ضمن مصادیقی، در ضمن چیزهای دیگه، باید رقیبش رو هم بفهمه که در جانش بنشینه. اشکال نداره شما توحید رو نظری فهمیدی، کفر رو هم میفهمی در کنارش، ولی بعضی ها رو انقدر کفر رو برای خودشون پررنگ میکنن که دیگه در آوردنشون از کفر دیگه کار سختی. کسی باید بیاد خلاف رو مطرح کنه که بتونه خلاف رو بزنه درست. آرشان معنی حرف ما این نیست دوچار مقالطه پهلوان پنبه بشه، یعنی برای یه نظریه خیلی سبکی از نظری رقیب بیاره اون رو بزنه بگی خب اینا رو حرف جدی نداشتن. بحث حصولی هم من دارم تلاش میکنم نیفتیم تو وادی حصولی. مثالایی که ولی امروز زدم عموما جنبه حصولی داشت، مثال اون زمین مرکزی و اینها اینا. ولی یه ذره حرف هم خطرناک میشه. و خرج هو نفس هو عن الخفاء للجلاء، دیگه نفس از اون حالت پنهان، در اون حالت که داشت نسبت به اون مسئله که در خفا بود، در یک ناآشکارگی بود، وارد یک فضای آشکاری میشه، روشن میشه براش. ثم اذا وقع ثانیا فحيث كان فيه وصفان، حالا که اینجوری شد که نم نم داره یه نظریه یه مجهول میاد توی ساحت علم فرد، یعنی نم نم داره از اون پنهانی میاد توی سالت چیز، این دو تا حیث پیدا میکنه. یه حیثی هستش که حیثی که هنوز برای ما روشن نشده، یه حیثی از حیثی که برای ما آشکار شده. فیه وصفان، دو وصف داره. فللوصف الخفاء الذي فيه لعدم انهدام العلم السابق بالكليه توجهت النفس اليه وزادت في امانها فيه ولوصف الجلاء كان ذلك منها في المره الثانيه اقل من المره الاولى. تو باز بریم تو مثال بهتر جا میشه. هنوز کل معانی مرتبطه رو نتونسته بازسازی کنه، یعنی در مقام شک نسبت به اون پارادایم جدیده، ولی که خب یه سری چیزاش هست براش آشکار شده، یه سری چیزا رو براش توضیح داده، مثلا نظریه خورشید مرکزی اینو توضیح داده، اونو توضیح داده، مثلا بعضی جنبه ها براش آشکار نشده، لذا از جهتی که آشکار شده به این نظریه جدید میل داره، از اون جهتی که آشکار نشده به نظریه قدیم میل داره. بین این دو حالته، اون جهتی که آشکار به این میل داره و نسبت به اون قبلی نفرت داره، و از اون جهتی که به اون قبلی براش هنوز اون شبهات پیشینش و معانی پیرامونیش رو حل میکرد، به اون قبلی میل داره و نسبت به این جدیده اکراه داره. تا هرچی که این از خفا میاد به جلا، این مرتبهش میلش شدیدتر میشه، نفرتش کمتر میشه، نسبت به اون میلش کمتر میشه، نفرتش بیشتر میشه، و همین شکلی. و نسبت و سالست الاسانیه در مرحله سوم نسبت به دوم اینجوری مانند نسبت دوم به اوله، یعنی بار سوم که اون آشکارتر میشه، پنهانتر میشه، همین اتفاق داره هی براش رخ میده. تا اینجا اگر سوالی دارید بفرمایید. خیلی یه ذره بحثای اینجوری داره نظری میشه، احساس میکنم که امکان داره حوصله‌تون یه ذره سر بره، ولی اگر دغدغه مباحث نظری یادگیری و مباحثی از این دست داشته باشین، از این تیکه بحث علامه طباطبایی میتونید نظری یادگیری ایشون رو استخراج کنید و هی این ور رفتنه میفهمید که چه شکلی امیال های انسان ها، چه شکلی مجهولات و معلومات انسان ها در حال حرکت و شناورن نسبت به هم دیگه. بفرمایید، در خدمتتون هست آقای عسکری. وصل کردم، بله.
صدا میاد استاد؟
بله بله.
استاد یه سوالی داشتم در مورد سیر مطالعاتی علامه. مثلا ببینم شما که حالا مثلا مطالعه بیشتری توی آثار علامه داشتین، به نظر شما مثلا یه نفر اگه بخواد آثار علامه رو بخونه به این هدف که هم با تفکرات ایشون آشنا بشه، هم بتونه از آثار ایشون بیشترین استفاده رو بکنه. مثلا بعضی از آثارشون هستن آدم اگه مستقیم هیچ پیش زمینه ای نداشته باشه، خب استفاده کمتری میتونه بکنه. ولی مثلا اگه یک سری آثار قبلیشون رو به عنوان مقدمه خونده باشه، مثلا اون متن سخت رو هم بیشتر بهره میگیره. مثلا ببینم که شما یه سیر مطالعاتی تو ذهنتون هستش که مثلا بگین آدم از اینجا آثار علامه رو شروع کنه، بعد کم کم اینو بخونه، اینو بخونه، ایشون این چیز.
خیلی مختلف سیر ارائه دادن، یعنی هم انسان‌های مخاطب متفاوته، پیش دانسته‌های مخاطب خیلی مهمه در معرفی سیر. یعنی یه نفر ازش مثلا با فلسفه آشناست، به او از یه جای سیر باید گفت، یه نفر آشنا نیست یه جای دیگه باید سیر گفت، یه نفر یه دغدغه‌ای داره متناسب با دغدغه‌اش یه سیر میشه براش پیشنهاد داد، دیگری دغدغه‌ای دیگری داره سیر دیگری میشه پیشنهاد داد، یه نفر مطلقا میخواد فقط کلن علامه طباطبایی شناس مثلا بشه، حالا آیا این کار درست هست یا نست یه بحث علاحده دیگه است. یعنی از مجرای منظر ایشون میخواد یه قوری در معانی اسلامی کلی بکنه و این رو یه مبنا قرار بده، این یه سیر دیگه ای میخواد. ولی در هر صورت کسی که بخواد بگه که من با علامه طباطبایی آشنا، اما رسائل توحیدی علامه و رساله الانسان علامه که رساله توحیدیش رساله ذات، اسماء و صفات و افعال، و رساله انسان، انسان قبل از دنیا، انسان فد دنیا، انسان بعد از دنیا، این 6 تا رساله، رساله وسائط و رساله الولایه، اعتبارات و منامات، یعنی شدن اینا 6 تا و 7 تا شد وسائط، 10 تا رساله شد. بله، این 10 تا رساله رو کسی آشنا نباشه تقریبا میشه گفتش که با اندیشه علامه طباطبایی آشنا نیست. علامه پیش از این که المیزان رو بنویسه یک تفسیر روایی مینویسه، یه 5-6 جلدی هم مینویستش، ولی خب بنابرای ضرورتی که در جامعه احساس میکنه میاد یه تفسیر اتقانی استدلالی بنویسه. خب اون المیزان خارج میشه. خب المیزان یه دریاییه، یه نفر که اونها رو بلده میتونه از المیزان هم خوب برداشت کنه، مستقلن هم میتونه یه نفر بره سراغ المیزان، حرفی نیستش. سطح‌های خیلی روانتری هم هستش، یعنی میشه پیرامون اینا هست، مثلا بررسی‌های اسلامی بخونه، شیعه در اسلام بخونه، قرآن در اسلام علامه رو بخونه، تعالیم اسلام علامه رو بخونه، اینها چیزهای خوبیه. بستگی داره، خیلی به مخاطب بستگی داره که کدوم آثارشون رو بخونه. ولی گفتم این 10 تا رساله، 10 تا رساله ایه که خیلی جدی. آها، اینو داشتم میگفتم که علامه خوف اینو داشت یه دور تفسیر رو نتونه بگه، یعنی یه دور تفسیر، به خاطر اون 7 تا رساله ای که گفتم رو نوشت، یعنی اون 3 تا رساله انسان و 3 تا رساله توحید و رساله وسائط که رساله سبعه بهش میگن، این 7 تا رساله رو نوشت. خیلی بستگی داره واقعا به مخاطب، نمیشه سیر واحد داد، ولی اینا جز امهاتشه. حالا بستگی به مخاطب داره که در چه حیطه‌ای از دانش باشه که بهش بگی از کجا شروع کنه. خب خیلی امروز مزاحم دوستان شدیم، صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.